ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مخالفان مسلح از ادامه درگیری ها در اطراف حلب خبر دادند. رئیس جمهوری اوکراین به ارتش این کشور دستور آماده باش داد. و سفیر ترکیه در روسیه از توسعه روابط آنکارا و مسکو خبر داد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. مخالفان مسلح دولت سوریه میگویند به رغم آغاز برقراری آتش بس 3 ساعته به صورت روزانه، روز پنجشنبه همچنان درگیری‌ها در حلب ادامه داشته است. محمد رشید سخنگوی گروه جیش النصر روز پنجشنبه گفت از بامداد امروز افراد ارتش سوریه در تلاش برای پیشروی در منطقه راموسه بودند و حملات جنگنده‌های روسیه نیز ادامه داشته است. این سخنان ساعتی پس از زمان مقرر برای آغاز آتش بس 3 ساعته ابراز شد. روسیه روز چهارشنبه این هفته اعلام کرده بود از ساعت 10 صبح تا 1 بعد از ظهر هر روز با برقراری آتش بس کار کمک رسانی به ساکنان حلب انجام شود. به گفته یه سازمان ملل متحد، حدود 2 میلیون تن از مردم حلب نیاز به کمک‌های فوری دارند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین به همه بخش‌های ارتش این کشور در مرز با شبه جزیره کریمه و منطقه شرقی دنباس دستور داد تا در آماده باش کامل باشند. این فرمان پس از آن صادر شد که روسیه اوکراین را به اقدامات خرابکارانه در کریمه متهم کرده است. شبه جزیره کریمه در درگیری نظامی میان روسیه و اوکراین توسط مسکو به خاک آن کشور ملحق شد. در روزهای گذشته روسیه و اوکراین بر میزان نیروها و تسلیحات خود در این منطقه افزودند. روز چهارشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت نشست چهار جانبه بین‌المللی درباره بحران اوکراین که قرار است ماه آینده در چین برگزار شود بی‌فایده است. سخنان رئیس جمهوری روسیه پس از آن مطرح شد که یک مأمور امنیتی روسیه و یک سرباز در شبه جزیره کریمه کشته شدند که مسکو آن را عملیات تروریستی خوانده است. دولت اوکراین این اتهامات را تخیل خوانده است. ترکیه اعلام کرد در پی کودتای نافرجام ماه گذشته مجوز کار 27,000 نفر را در حوزه آموزش لغو کرده است. این خبر در ارتباط با تحقیقات درباره جنبش گولن اعلام شده است. اسمت ایلماز وزیر آموزش ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد که این افراد بخشی از یک ساختار موازی بودند و به گفته او آنها اجازه کار در نهادهای آموزشی و خصوصی را نخواهند داشت. ساختار موازی اصطلاحی است که مقام‌های دولت ترکیه برای اشاره به هواداران جنبش فتح الله گولن در نهادهای دولتی استفاده می‌کنند. و باز هم از ترکیه، اینکه امید یردیم سفیر ترکیه در مسکو میگوید روابط با روسیه برای ترکیه بسیار با اهمیت است و ترکیه هر آنچه لازم باشد را برای توسعه این روابط انجام خواهد داد. سفیر ترکیه در روسیه تاکید کرده که سازمان ناتو که ترکیه عضو آن است نمیتواند برای رابطه با روسیه محدودیت ایجاد کند. این دیپلمات ترک در یک نشست خبری در مسکو سخن میگفت افسوده که دولت ترکیه بر این باور است که مقام‌های کنونی دولت سوریه به صورت بالقوه میتوانند در گفتگوهای آینده برای یافتن راه حل بحران سوریه شرکت کنند. ترکیه و روسیه به تازگی روابط دو جانبه خود را احیا کردند. اما در شرایطی که منتقدان و مخالفان دولت حسن روحانی بر شدت حملات خود به دولت افزودند، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از آنچه که دستاوردهای دولت 11 نامیده دفاع کرده است. در پاسخ روزنامه کیهان آقای هاشمی را پدرخوانده دولت حسن روحانی معرفی کرده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مرداد قاسم‌فر.
هاشمی رفسنجانی در دفاع از کارنامه دولت حسن روحانی، جلوگیری از گسترش تحریم‌ها را یکی از ارزنده‌ترین کارهای دولت 11 دانست. آقای هاشمی در دیداری که با رؤسای آموزش و پرورش کشور داشته، با تاکید بر نتایج برجام گفته است متاسفانه عده‌ای با اهداف سیاسی این دستاورد نظام را زیر سوال می‌برند، در حالی که ما قبل از آن در هواپیمایی، کشتیرانی، بیمه، فروش نفت، بانک و صادرات و واردات مشکلات واقعی داشتیم. در واکنش به این سخنان آقای هاشمی رفسنجانی، روزنامه کیهان که از مخالفان سرسخت دولت روحانی است، در شماره پنجشنبه‌اش با توصیف آقای هاشمی به عنوان پدرخوانده دولت 11 دفاع و حمایت او از برجام را به باد انتقاد گرفت. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در بخش دیگر سخنانش با بیان اینکه در پی برجام در حال حاضر 450 بانک سراسر دنیا با بانک‌های ایران کار می‌کنند، از جریانی گفت که به گفته او با راه اندازی دعوا در درون کشور سرمایه‌گذاران خارجی را برای ورود به ایران به تردید انداخته است. سعید برزین تحلیلگر مسائل ایران در لندن.
آقای هاشمی و آقای روحانی به لحاظ خط سیاسی عملا یکی هستن، یعنی تفکر خط میانه بوروکرات پراگماتیست رو در دستگاه سیاسی ایران نمایندگی میکنن و برای این خاطر چیز عجیبی نیست که ببینیم که هاشمی تمام قد به گفته کیهان از روحانی حمایت بکنه، با توجه به اینکه حمله به روحانی واقعا شدید بوده در چند ماه اخیر، بی سابقه بوده به معنای که رئیس جمهور رو در این حد بکوبن، و احساس میکنه که رفسنجانی در شرایط فعلی باید با تمام قدرت از همخط خودش دفاع بکنه و در برابر نیروهای دست راستی و اصولگرا یک سنگری برای اون باشه.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران ساکن آلمان نیز درباره دفاع آقای هاشمی چنین میگوید:
دولت آقای روحانی سخت‌ترین شرایط دولت‌های بعد از جمهوری اسلامی رو داره. اکثریت نیروهای حاکمیت از ائمه جماعت گرفته، فرماندهان سپاه، قوه قضاییه، شورای نگهبان و جناح اصولگرا یک صدا به تبعیت از آیت الله خامنه ای در مقابل او هستند. ناکامی‌های مکرر دولت باعث شده که حتی بخش بزرگی از اصلاح طلبان هم خیلی فعالانه از او حمایت نکنند، و حملات مکرر جناح افراطگرا باعث شده که بخشی از حامیان سنتی آقای روحانی هم مخصوصا در شهرستان ها منفعل بشند. تو این شرایط اکبر هاشمی رفسنجانی تقریبا تنها حامی جدی و در صحنه حسن روحانی است. اخبار زیادی گفته میشه از اینکه به هاشمی رفسنجانی حتی در برخی مواضع با حسن روحانی اختلاف داره، اما واقعیت این هست که این مسئله در شرایط فعلی هم به حیثیت هاشمی رفسنجانی گره خورده، هم به آینده جناح مطبوع او. بنابراین هاشمی رفسنجانی در شرایط فعلی راهی نداره جز حمایت تمام عیار از دولت آقای روحانی.
در حالی که جناح مخالف آقای روحانی در درون نظام سیاسی ایران بارها از یک دوره بودن دولت 11 سخن گفتند، آقای هاشمی با اطمینان از دولت دوم آقای روحانی میگوید. آقای هاشمی در این باره گفت: باید کاری کنیم که کشور در دور دوم دولت روحانی به اهداف بزرگ علمی برسد. چرا هاشمی رفسنجانی با این اطمینان مخاطبان سخنانش را به دور دوم دولت 11 ارجاع می‌دهد؟ سعید برزین:
من هم فکر میکنم که این سنت رعایت خواهد شد، یعنی دو دوره بودن روحانی رو در تحلیل نهایی قبول خواهند کرد. حالا من نمیگم که یک تصمیم پشت پرده هست، ولی استنباط کلی من اینه که آقای خامنه ای طرفدار این هست که سیکل‌های بزرگ مسئولیت ها کامل بشه و بتونن کسانی که در صدر قدرت هستن کارشون رو انجام بدن. یعنی پرهیز داشته خامنه ای از اینکه دوره ها رو کوتاه و غیر قابل پیش بینی بکنه در تمام موردها، و به همین خاطر من فکر میکنم آقای خامنه ای هم از دوره بودن روحانی حمایت خواهد کرد. البته شرط و شروط براش خواهد گذاشت، یعنی البته میخواد که اصولگراها موقعیتشون حفظ بشه، ریزش شدید نداشته باشن و به عنوان یکی از رکن‌های اساسی حکومت باقی بمونن، و اینکه روحانی خیلی به آمریکا و غرب نزدیک نشه.
مهدی مهدوی آزاد:
تمام شرایط نشون میده جناح راست افراطگرا تمام عیار وارد صحنه شده با هدف یک مرحله کردن دولت آقای روحانی. تقریبا تمام سیاست‌های دولت آقای روحانی در حوزه اقتصادی و در حوزه سیاست داخلی شکست خورده. به نظر میرسه دولت آقای روحانی عملاً زمینگیر شده و بازی رو به جناح راست و افراطگرا واداده. تحرکات اجتماعی مثل انتخابات 7 اسفند، انتخابات مجلس و شورای نگهبان هم عملا به ضد خودش بدل شد. بیانیه اخیر جنبش دانشجویی نشون میده که فضای انفعال نه تنها در سطح جامعه که در دانشگاه ها به عنوان موتور محرکه دولت اعتدالگرا هم حاکم هست. بنابراین اینجا که آقای هاشمی رفسنجانی همه چیز رو به دوره دوم روحانیت روحانی مکول میکنه، در واقع یک تاکتیک سیاسی است برای حفظ حامیان دولت روحانی، برای ایجاد یک مسیر امیدبخش نسبت به آینده.
دولت حسن روحانی تنها یک سال دیگر فرصت دارد که برنامه های وعده داده شدهش را عملی سازد. 12 انتخابات ریاست جمهوری ایران در بهار سال 1396 برگزار خواهد شد.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
اما وزارت خارجه اکوادور روز پنجشنبه اعلام کرد که به دادستانهای سوئد اجازه می‌دهد تا برای تحقیق از جولیان آسانج، بنیانگذار ویکی‌لیکس، با او دیدار کنند و قرار است روزی را برای این دیدار تعیین کنند. پلیس سوئد خواستار گفتگو با جولیان آسانج درباره پرونده اتهامات علیه او در زمینه تجاوز جنسی است. آقای آسانج این اتهامات را که دو زن مطرح کرده اند رد کرده است. جولیان آسانج از حدود 4 سال پیش در سفارت اکوادور در لندن پناه گرفته و از آن زمان از ساختمان سفارت خارج نشده است. بنیانگذار ویکی‌لیکس که وبسایتی افشاگر است بیمه آن دارد که در صورت استرداد به سوئد این کشور او را به آمریکا تحویل دهد. واشنگتن خواستار محاکمه او در زمینه افشای اسناد محرمانه است. و روز پنجشنبه درگیری‌ها در ولایت هلمند افغانستان بین نیروهای دولتی و طالبان شدت گرفت. به گزارش رادیو اروپای آزاد بخش افغان، نیروهای امنیتی افغانستان چهارشنبه ساختمان شهرستان ناوه را از طالبان پس گرفتند، اما هر دو طرف تلفات زیادی داشتند. همکارم فرین آسمی در این باره با جاوید نعیمی خبرنگار رادیو آزادی بخش افغانستان گفتگو کرده و نخست درباره وضعیت عمومی در ولایت هلمند پرسیده. جاوید نعیمی:
وضعیت امنیتی چندین ولسوالی یا شهرستان در ولایت هلمند در حال حاضر خیلی بد هست. جنگ از چند جانب استقامت که در نزدیکی شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند قرار دارند شدت گرفته و بیشتر تلاش‌ها از جانب طالبان برای فشار آوردن به همین شهر صورت میگیره. ولسوالی یا شهرستان ناوه که نقطه خیلی استراتژیک هست، شاید جنگ‌های زیاد بوده. البته این شهر با مرکز هلمند فاصله کم داره. نیروهای امنیتی افغان توانستن ساختمان‌هایی را که طالبان مسلح در حملات شدیدشان در این شهر به اشغال خود درآورده بودند دوباره بگیرند و طالبان هم به عقب نشینی مجبور شدند. خبرنگار رادیو آزادی از هلمند به نقل از مقام‌ها گزارش داده که در نبرد در ولسوالی یا شهرستان ناوه تلفات سنگین به طالبان وارد شدند. از جانب هم ولسوالی های ناوه که در 10 کیلومتری مرکز ولایت هلمند قرار دارد و همچنان چند منطقه دیگر در روزهای گذشته شاهد جنگ های خیلی شدیدی بودند. طالبان مسلح از این شهرستان ها میخواهند فشارها را بر مرکز ولایت هلمند خیلی بیشتر بسازند.
الان وضعیت در مرکز هلمند چه صورته؟ آیا محاصره همچنان ادامه داره؟
بله، در حال حاضر وضعیت شهر لشکرگاه با وجود محاصره اندک بهتر از روزهای گذشته شده، یعنی فشارهای نظامی تا حد نسبت به 2-3 روز گذشته کاهش پیدا کرده، اما تقریبا تمام راههایی که به مناطق بیرون از لشکرگاه البته ارتباط می‌گرفتند قطع شده و تنها گزینه انتقال کمک‌های نظامی و غیر نظامی از طریق هوا هست، یعنی از راه هوایی از راه زمینی امکان ندارد. خبرنگار رادیو آزادی از هلمند در این مورد هم گزارش می‌دهد که خودش در محاصره گیر مانده و فشارها امروز نسبت به روزهای گذشته اندک از سوی طالبان کاهش پیدا کرده و اونها اندک عقب‌تر رفتند و تلاش‌های ادامه دارد تا حلقه محاصره در هم بشکنم. به گفته مقام های افغان، طالبان مسلح همواره از باشنده های محل به حیث سپر انسانی استفاده میکنن و باعث شده که پاکسازی مناطق اشغال شده از سوی طالبان زمانگیر شوم.
و وضعیت مردم به چه صورت در هلمند؟ وضعیت انسانی چطوره؟
وضعیت بشری هلمند نگران کننده است در حال حاضر، خصوصا از زمانی که طالبان لشکرگاه را در محاصره خود درآوردن. حدود 30,000 تن که بیشتر از 5 یا 6,000 خانواده میشوند از شهرستان های و ولسوالی های ناامن مختلف هلمند به لشکرگاه آمدن. نبود مواد غذایی و آب بیشتر شهر را تهدید میکنند. گرمی ولایت هلمند در تابستان که حدود 43 یا 44 درجه سانتیگراد است بیشتر باشنده ها را با مشکل در این فصل گرما البته روبرو ساخته. راههای زمینی هم که بستند و هیچ کمک باسانی به لشکرگاه که میزبان هزاران بیجا شده است منتقل شده نمیتونند. در کل میشه گفت که وضعیت هلمند به دنبال برداشتن حاصل خشخاش در این ولایت که خیلی بدتر از گذشته شده. و باید یادآور شوم که طالبان در 3 ماه گذشته تلاش کردند تا در هلمند ناامنی ایجاد نشود و اونا به کاروبارشان برسن و حاصل خشخاش را بردارن، و حالا که این حاصل را برداشتن و او را تبدیل به مواد مخدر ساختن، با یک بارگی جنگ را در این ولایت آغاز کردند و شدت بخشیدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
الو، رادیو فردا.
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانا برام خیلی کمک
کرد. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
ممنون که همراه ما بودید در این بخش خبری. تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.